چهارشنبه 14 آبان ماه 1399، فقه سیاسی، نشست هفتم و در واقع نشست 31، نشست با سالهای گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. از ذات پاک مقدس سبحانی عاجزانه تقاضا داریم که این امتحانش رو از ما از طریق این بلیه بردارد. یا الله. آخرین نشست رو داریم در ارتباط با عهدنامه خالد مالک اشتر. دو نکته رو من در هفته گذشته گفتم به عنوان توهم مانع که برخی از اعاظم رو متوقف کرده، متوقف نه یعنی به شک بیاندازد، بلکه به نوعی عقب نشینی کرده اند، نه به نوعی تحقیقا عقب نشینی کرده اند. اون دوتا توهم و دوتا مانع، حالا جسارت نکنیم بحث علمی داریم میکنیم، اینه که آنچه در نامه امیر المؤمنین علیه السلام به جناب مالک آمده فرامین حکومتی است و از وجود مقدس مدینة العلم بما هو شارع یا بما هو مبین شریعت صادر نشده، بلکه بما هو سائس و رئیس الحکومه صادر شده. و خب معلومه که وقتی اینطور باشه قابل استدلال برای دیگران، برای آیندگان نیست. ما باید توجه کنیم فرامینی که از پیامبر عظیم و شان، از امیرالمؤمنین، از ائمه صادر شده، به ما هم سائسون یا رئیس الحکومه، حال اونایی که حکومت داشتند، اونایی هم که نداشتند بالاخره واقعا حاکم شهر بودند. خب اگر این طور باشه به درد آیندگان نمیخوره و نمیشه استفاده کرد مثل یک نصی که از شارع صادر شده. یعنی مفادش هم حکم الهی نیست، حکم حکومتی است به تعبیر فارسی ما. بنابراین اگر امام میفرمایند سمختر لل حکم بین الناس افضل رعیتک، شما افضل رو به معنای اعلم بگیرید و بعد بگید چنان که جناب مالک میبایست افضل رعیت و اعلم رعیت رو انتخاب کنه برای قضاوت، ما هم باید چنین کنیم، این استدلال درست نیست. نکته دوم که بحث خالص و اصولیه یا بگید فلسفه فقه، اینه که چون محتوای نامه عموماً محتوایی است که عقل تأیید میکند، قهرن میشه مورد ادراک عقل. اوامری که از طرف ائمه ما و شارع در موارد حکم عقل صادر میشه میدانید ارشادیه. ارشادی که شد دیگه مولوی نیست. مولوی که نشد اون آثار حکم شرعی مولوی که وجوب اطاعت باشه، حرمت معصیت باشه، ثواب در اطاعت باشه، عقاب در ترک باشه، اون آثار نمیاد. خاصیت اوامر ارشادی پیدا میکند و تابع قهرن مرشدون الیه. ممکنه یه جا عقل در یه زمانی درک کند، حکم کند، در یه زمانی درک نکند. در هر صورت ارشادی است و ارشادی که شد میشه از اونایی که تطابقت علیه آراء العقلا و اقتضتها یا اقتضاه العقل، حکم مولوی وجود نداره. و ما باید، ما یعنی متکفل استنباط فقیه، باید دنبال نصوصی بره که مفادش امر ارشادی نیست بلکه امر مولوی است. آیا شما از عطی الله حکم شرعی در میارید؟ از مخالفت خدا رو نکنید حکم شرعی در میارید؟ خیر، چون اینا ارشادیه، حکم شرعی در نمیاد. مقدمه واجب واجبه که عقل میگه، حکم شرعی در میارید؟ وجوب مقدمه شرعی در میارید؟ خیر. میتونید فتوا بدید به وجوب بعدم برای همه زمانها، همه مکانها، همه انسانها؟ خیر. ارشادی که شد دیگه صلاحیت استنباط برای حکم رو نداره. این دوتا شبهه بود. من مجدداً بیان کردم، مستظر شدید با بار اضافه. ما بگیم فضلا تکرارمون، سعی میکنیم بدون نکته نباشد. خب حتما فکر کردید دیگه، چون قرار بود فکر کنید و ظاهرا برگه هم روی سایت روی کانال بوده و پیش مطالعه کردید. میریم سراغ اشکال اول. حکومی بودن فرامین موجود در نامه. من این بهتون بگم، ما اگر این شبهه رو تسلیم بشیم، خیلی از خطبه های دیگر و نامه های دیگر نهجم همین وضعیت رو پیدا میکنه. و اگر بتونیم جواب بدیم، چون حضرت که فقط این نامه رو ندارند و این خطبه رو ندارند، این خطبه نیست، حتی نامه است، حضرت خطبه هایی دارن، نامه هایی دارن، خیلی از این خطبه ها و نامه ها دارای اسناد متینه. اگر بتونیم اینو حل کنیم، در واقع برای بخش معظمی از خطبه ها و نامه های حضرت مشکلمون حل میشه. اگر هم تسلیم بشیم که اونا رو باید تسلیم بشیم. البته این نامه چون به عنوان حضرت نوشتن، به عنوان رئیس حکومت، بیشتر زمینه این شبهش هست. دو جواب ما به مشکل اول میدیم. جواب اول اینه که بگیم درسته آنچه از حضرت صادر شده اگر به عنوان رئیس الحکومه باشه کذا و کذا، اون آثاری که آقای حائری بار کرد که دیگه نمیتونیم استدلال کنیم، اما اصل این خلاف اصله. لو شککنا صدور نامه ای و خطبه ای و کلامی از معصوم که انهو صادرون من جهت انهو شارع، ابتی انهو شارع رو در مورد پیغمبر میگیم، در مورد ائمه و خود پیغمبر میگیم مبین شریعت، شک کنیم که از حیث مبین شریعت صادر شده یا از جهات دیگه، به ما هم سائسون، به ما هم مصلحون اجتماعی، اون دوازدت و شن و من در فقه و مصلحت دارم، نگاه کنید، برای معصوم تصور کردم. خب شک کنیم، اصل اینه که برای بیان شریعت گفت بوده، خلافش دلیل میخواد. این آقایون گاهی برخی از علما میگن اصالت و تشریع، یه وقت جایی نشسته بودید گفتند، حالا کلمه تشریع کلمه عربی نیست، خیلی همون شرعه که ازش ما تشریع تعبیر میکنیم. اصالت و تشریع یعنی تشریع هم یعنی مبین شریعت، یه تسامحات اینجوری دارن. مثلا از امام صادق یه حدیثی صادر میشه، نمیدونیم حضرت میخواستن ارشاد کنن، راهنمایی کنن، به عنوان عالم بلد دلسوزی کنن، به یه نفر گفتن خانمت حامله هست شلغم نخوره، خواستن بگن بچه زشت میشه، و الا نخواستن حکم شرعی بیان کنن، یا نه واقعا مثلا پشت این بیان یک کراهت شرعی خوابیده و امام تو این حدیث دارن به عنوان یک کراهت بیان میکنن. خوب دقت کنید، خوب توضیح بدید اینا رو. این میشه اصل تشریع. اگر شک کنیم، حمله بر اصل شرعی میکنیم، اصالت رو تشریع میکنیم. عرض کردم اگر خدا و پیغمبر باشن میگیم حمله بر انهم شارع، افته پیغمبر شارع بودنشون کمه، خداوند است که شارعه، بی اجازه به پیغمبر داده شده، ولی خب ائمه ما که حالا یا کلن یا عموماً در مقام بیان شریعت و اونا قانونگذاری نمی کردن. حالا بحثی که داره، حمله بر ولایی کردن، حمله بر حکومی کردن، حتی غیر ولایی حکومی، مثلا خواستن دلسوزی کنن، راهنمایی کنن، ولی نمیخواستن. من همیشه این مثال میزنم، امام وقتی میگن وکی کفیل نشو پشیمان میشی، یعنی میخوان میگن کفالت مکروهه، یا میخوان میگن بنده خدا کفیل بشی فردا فرار میکنه ها، گیرت میاندازه، ضامن بشی باید قسطاشو بدی. معمولا هر که ضامن شده کمتر مثل ویروس کرونا بوده، کمتر. حالا هر کی میپرسی میگه بله من یه کم یا زیاد گرفتار شدم. هر کسی گرفتار شده، خود بنده هم گرفتار شدم، حسابی هم گرفتار شدم، درست؟ امام خواستن میگه آقا کفیل میشی، ضامن میشی، اینجوریه، بلا نه، خواستن بگن مکروه. اصل بر تشریعه. البته این یه جواب. خب اینو تو نامه حضرت هم میاریم، میگیم آقای حائری شما که گفتید الموقف یناسب که این ولایی باشد، این نمیتونه مقابل این اصل وایسه. البته من فتعمل، این جواب اولو من با فتعمل زخمیش کردم که اولا خود این اصل یه مقداری اثبات سخت آقایان، کمی سخته. شاید بگیم حالا غالب، مثلا اونم غالب در مثلا ائمه‌ای که حکومت نداشتند. ثانیاً خدا وکیل این نامه نمیشه با مثلا سایر کلماتی که امام صادق دارن، خود حضرت امیر دارن. مثلا یه کسی سوال میکنه راجع به نماز، روزه، حج، حضرت هم جواب بدن. یعنی میخوام بگم شأن مولا و مخاطبشون که استانداره مالک، این نامه رو به ماه و استانداره مصر داره دریافت میکنه. و چجور بگم، محتوای نامه، شأن امیرالمومنین، اینا اگر حتی اصلا بگیم اینجا دیگه نمیگیم. آخه اصلا آقایان یه حدی داره. اصل اگر انسان گمانه مثلا بر خلافش داره، یا لااقل شک جدی داره. مثلا در کلمات میگن اصالت الجد، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. ولی همین اصالت الجد، همین اصالت الاطلاق، اگر یه چیزی کنارش باشه که واقعا انسانو به شک بیاندازه، این اصل رو اغلب جاری میکنن. ما که میدونید میگیم اصلا این اصلا همش به اطمینان برمیگرده، اگر اطمینان پشتش نباشه رو حواس. لذا این جواب اول رو من فتعمل در موردش گفتم. فتعملم اشاره به همینه. نگید خب پس رو شما نقل کردی، بدکاری کردیم نقل کردیم. همین خود این جواب چقدر مطلب ریخت. و من نمیتونم درس خارج رو بر اساس فرض اعتقاد خودم، یعنی باحث نمیتونه بر اساس اعتقاد خودش بگه، باید انظار مختلف رو بگه، بریزه وسط، پرونده رو باز کنه، قشنگم باز کنه، فاضلم، فاضل شنوندم تصمیم بگیره. اما جواب دوم، دوست دارم دقت کنید، اگر بهتون بگم این جواب دوم ظرفیت یک پایان نامه چاق مقاله و اینا که هیچی دارد، مبالغه نکردم. الان میگم دقت کنید ببینید همینطوره یا نه. و اگر کسی برداره این رو، خیلی کار قشنگی، خیلی قشنگی، ظاهرن هم نشده، ادبیات کم داره، مخصوصا برای سطح 4 که خیلی گیر نمیدن که مسئله بحث شده باشه. سطح 3 میگن باید یه مسئله باشه که دیگران بحث کردن، شما هم دنبال کنی، ولی سطح 4 نه. تازه حالا من ممکنه ادعا کنم که استقلاع هم تام نیست، که ادعا میکنم شاید هم بعضی از اعزه خبر داشته باشید که نه، بعضی ها کار کردن. همینجا من درخواست میکنم صدای منو که شما بزرگواران صدها نفر این صدا رو میشنون، حتی تماس هم بگیرید با بعضی از بزرگواران دیگه، ببینید کسی این مسئله رو بحث کرده یا نه. اگه کرده باشه، البته معمولا بحث شده باشه به من میرسه، یعنی یه جوریست که مقالات جدید، نوشته های جدید، اما خب ادام نمی کنیم که حالا همش میرسه و همه رو ما میبینیم. اون چیه آقا؟ جواب دوم چیه؟ جواب دوم اینه که کی گفته فرامین حکومتی معصوم قابل تمسک و استنباط نیست؟ کی گفته؟ البته کی گفته که گفتن. این منظور از کی گفته یعنی چرا باید تسلیم بشیم. لذا اگر برگه رو نگاه کنید، صفحه 50، به تحلیلی از فرامین حکومتی معصوم علیه السلام در راستای امکان یا عدم امکان استنباط حکم از آن، حتی عدم امکان هم نمیخواد، در راستای امکان استنباط حکم از آن، چون وقت بحث میشه، تحلیل میشه که میشه یا نه. ببینید آقایان، اگر من بخوام اون چی که آخر کار میخوام بگم اول بگم، باید بگم امکان دارد اما فل جمله، یا به تعبیری به شرطها و شروطها. سلب کلی ادعا نکنیم حضرت آقای حائری، امکان ندارد. نه، امکان دارد فعل جمله. توضیح میدم. ببینید، اگر یه پیش آمدی زمان معصوم پیش آمد، یه پدیده ای پیش آمد، مصالحی، اقتضاعاتی اقتضا کرد که معصوم حکم به حل اون پدیده بکنه، حکم حکومتی، یا یه پرونده قضایی پیش آمد اقتضا کرد که معصوم فصل خصومت کند به عنوان قاضی. معمولا جایی که بخواد فصل خصومت بشه میگنش حکم قضایی، قاضی. اگر بخواد نه، ممکنه خصومتی هم نباشه، یه مصلحتیست باید حکم حکومی برش صادر بشه، یک واقعی است باید حل بشه، کسی هم دعوا نداره. اصلا مثل رویت هلال میخواد حکم کنه که فردا اول ماهه، بس فصل خصومت نیست که. اینجا رو میگن حکم حکومتی. و لذا بارها ما گفتیم علما، حکم حکومتی با حکم قضایی هیچ فرقی نداره. این که دارم میگم الا ما شاء الله خلافش گفتن و غلط، اشتباه گفتن. حکم حکومتی رو فتوای اجتماعی گرفتن، بعدم هی مثال زدن، نظر میرزای شیرازی رو گفتن حکم حکومتی بود. کجا نظر میرزای شیرازی حکم حکومت تحریم تنباکو؟ فتوای اجتماعی بود. حالا وقتی که حکمی صادر کرد، چه در پرونده قضایی چه غیر قضایی، اگر در آینده پدیده مشابه پیش بیاد به طوری که خواستگاه این فرمان با اون پدیده جدید یکی باشه، چطور نشود از او الگو گرفت و حکم کرد؟ آیا قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در پرونده‌ها، قضاوت‌های آقا قابل الگوگیری نیست؟ شبیه نظام‌های حقوقی کامل‌لا که می‌دونید قضات بر اساس پرونده‌های پیشین حکم می‌کنن. بعضی‌هاشون اصلا قانون ندارن، نظام‌های حقوقی بدون قانون. از پرونده‌های قضایی مشابه گذشته استفاده می‌کنن و سیستم قضاییشون رو ادامه میدن. بگیم همین کار در مورد قضاوتی آقا امیرالمومنین هم بشه. البته بعضی جاها هست که واقعا قابل ادراک نیست، گرچه من در مقاله امام علی و فقه که در دانشنامه امام علی علیه السلام چاپ شده گفتم که خیلی جاها که گفتن طبق شرایط نیست، اتفاقا طبق شرایطه. شما دقت نکردید، فکر کردید قضیتون فی واقعه، ولی من انکار نمی کنم که بعضی از قضاوت های آقا امیرالمومنین قضیتون فی واقع، ولی همش اینطور نیست. حالا اگر حضرت راجع به ارث، راجع به تقسیم دیه، راجع به قصاص حد مطلبی رو گفتن و پرونده مشابه همونی باشه که تو روایت منعکس شده، پرونده موجود چرا نشه؟ با اینکه حکمی که اونجا شده چون در مقام قضاوت بوده حکم شرعیه، حکم ولاییه، حکم قضاییه. اما در واقع ببینید حکم قضایی خب با ضوابط شرعیه، درسته حکم انشای امیرالمومنینه، ولی مفاد حکم الهی به حساب میاد، مگر جایی که نتوانیم حتی آشکار باشه که این حکم مال مورده. من یه مثال براتون بزنم، در روایت معتبر داریم که آقا امیرالمومنین نسبت به اسب اتاق، اسبی که راعی است یعنی میره بیرون علف میخوره، آب میخوره، هر کار میکنه، فرمودن اینها هر سال 2 دینار و بر برازین، جمع برزون یعنی اسب بارکش، ما میگیم یابو، 1 دینار بدن سالی، غیر از گندم و جو و کشمش و اونها و اون انعام سگانه، گاو و شتر و گوسفند، حضرت به اینها مالیات بستن. آقای شیخ خور میگه زکات بستن. من این تعبیر رو عالمانه نمیدونم، تو روایت هم نداره زکات، داره که وضع امیر المومنین علیه السلام علل خیل الاتاق الرائیه فی کل فرسن فی کل آمن دینارین و علل و جعل علل برازین دینارا. ببینید این اولا زکات نیست، اینو مالیاته. حالا یه جالب دیگه هم این ننمشتم تو برگه، بعد اضافه میکنیم، شیخ خور گفته اینجا مستحبه. خب خیلی احترام داره شیخ خور، خیلی دوست داشتنیست، خیلی احترام داره، ما خیلی استفاده کردیم، ولی وارد فقه که میشه اینجور میشه. اولا فکر میکنه هر مالیاتی زکات، این کلمه برای صادقه با احکامی که مثلا زکات داره، و فکر میکنه مثلا چون دیده واجب میگفته مستحبه. نه، این در جای خودش واجبه، در جایی هم که نباشه هیچ، کرمین زکات هم نیست. وقت اینا آقایون این که گاهی بچه هایی پیدا میشن میگن آقا زکات، هنوزم فقها میگن زکات رو اون چند تا جنسه، هنوزم میگن رو اون چند تا جنسه، بعدم حمله میکنن به فقها. خدا شما ها رو هدایت کند، خدا هدایت کند و این عقل رو به شما بده که اگر تخصص ندارید وارد نشید. آیا ما در فیزیک وارد میشیم؟ میگه خب بعضیا وارد شدن، خب کار خوبی نکردن، اونا هم اشتباه کردن، اونا رو خدا هدایت کنه. ببینید از نظر اسلام هر چیزی جای خودش، حساب خودش. اگر به 1001 دلیل فقی به این رسید که اسلام در همون اجناس نهگانه زکات رو گفته، دیگه پیدا نکرد، ولی اون زمان برنج هم بود، چی هم بود، چی هم بود، طرف هم سوال میکنه آقا برنج هم هست؟ امام میگن نه دیگه، همین که هست، همین که گفته شده. اما راه رو نبستن. فقها میگن ما نمیتونیم خودمون قانون گذاری کنیم، روایت از خودمون در بیاریم، آیه در بیاریم. میگید خب روایت در نیارید، آیه در نیارید، عقل رو بگید. میگیم عقل میگه حتما عنوان زکات داشته باشه، که بعد تو رساله بنویس لاستیک ماشین و پیچ و مهره ماشین هم زکات داره. خب حالا زکات داره چجوریه نصابش؟ به چی میخوای مقایسه کنی؟ مقدارش چقدره؟ چجوریه؟ شرایط چیه؟ خب خیلی شیک و ققلایی بگو زکات همونه، مثل حکومت ها که یه مالیات های معهودی دارند، حالا ممکنه یک مالیات های فوق‌العاده‌ای هم گذاشته بشه. راننده های اتوبوس مالیات نمیدن مثلا، حالا ممکنه یه زمینه پیش بیاد بگن راننده های اتوبوس برای هر مسافری باید اینقدر مالیات بدن، فرضم بکنید حکومتم صالحه، دولتم سالمه، نظامم سالمه و جای خودش هم خرج میکنه، چه اشکال داره؟ عقل اینو میگه، نه این که بگه بر مسند قانون گذاری بشه. یه صحبت های این آقای سروش داره، آدم قصه میخوره که خب حالا تخصص هیچ، انسان باید حوزه خودش عقلشو به کار بیندازه، منصفانه قضاوت کنه. ما زکات داریم، نهاد مالیات داریم، البته نمیگم هم حکومت بیفته مثل به قول حسنمیر مثل گرگ به جان مردم در همین نامه هست و رحم نکنه، نه، تحت یک شرایط عقلایی عاقلانه بالغانه رشید اگر اقتضا کرد مالیات هم بگیره. ولذا این مالیات نه زکات اصطلاحی آقای شیخ خور، ولذا زکات مستحب بگیم، زکات واجب نه، زکات واجب مالیات واجب. خب یه پرانتزی بود که مطالبی داشت. یا آقای اخیراً کلیپی ازش شنیدم دیدم، گفته بود که من نمیدونم 11 بار 21 بار همه قرآن رو خوندم، ندیدم موسیقی رو حرام کرده باشه. اینو آخوندها در آوردن، ببینید انصاف رو. اینا دیدن هنرمندان مورد توجه هستند و اونا نیستند، خواستن این مورد توجه بودن هنرمندان رو بزنند. چه کار کنند؟ گفتم میگه موسیقی حرامه، غنا حرامه، ولی من قرآن رو خوندم ندیدم. قرآن رو خوندم ندیدم. جناب آقای شجریان رحمت الله علیه، اشکال نداره این. شما 21 بار که هیچی، اگر 210 بارم قرآن رو میخوندی به حرمت موسیقی نمیرسیدی، چون تو کلمه دنبال کلمه الموسیقی یا القنا اینا تو قرآن نیست. اما شما رفتی روایات زیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لا یشهدون از زور و رفتی نگاه کنی، یا تخصص شما دیگه نیست. جالب اینه که شما اول کلیپ حمله میکنه به اونایی که میخوان ممیزی کنن موسیقی رو، غنا رو، و تخصص ندارند. از اول حمله میکنه، میگه که نشسته اونجا تخصص نداره، بعد همین تعبیر غلط کردی نشستی. خب آیا شما در مسئله که قضاوت میکنید تخصص دارید؟ تخصص دارید؟ من حالا نمیخوام دفاع کنم، خب میدونی که ما در بحث غنا و موسیقی خیلی حرف داریم، سال هاست داریم کار میکنیم، بحثایی هم هست و اونجا نوآوری هایی هم شده. من اون رابطه یک سویه دو سویه رو بین آیات و روایات اونجا مطرح کردم. اما درد من اینه، آیا شیخ انصاری، آیا آقای میلانی، آیا بزرگان نجف، بزرگان قم، اینا برای این که هنرمندان رو بزنن یا حسادت، حال کلمه حسادت من نمیدونم ایشون کرده یا نه، من چیز نسبت ندم، اینا برای این بوده، برای این خواستن بزنن یا اعتقادشون بوده؟ البته حالا انسان ممکنه از یه جاهایی ناراحت باشه، همون جاها اینجا نباشه که گناه کرد دلبخ آهنگری، اگر گناه کرده باشه به شوشتر بزنن گردن مسگری. انسان ممکنه از یه سری رفتارها ناراحت باشه، از یه سری برخوردها عصبانی باشه و حتی ناراحتی و عصبانیش هم به جا باشه، مظلومم واقع شده باشه، اما نباید مظلومیتش رو با ظلم بر کسانی که نقشی ندارند. دیدید بعضیا خدایی نکرده مثلا طرف یه فوش ناموسی میده به یه نفر، اونم میگه مثلا مادر خودت، زن خودت، داداش خودت. خب این که فوش، این که اون داداشون بنده خدا که اصلا روحش خبر نداره، همسرش که خبر نداره. لذا ما اینجا با اینکه ما گفتیم شاید بشه تهاتر کرد اگر فحش نباشه، اگر جسارت باشه، ما قائل به مقابله مثلیم، جواز و قبول داریم، اما نه اینطور. یعنی اگر گفت که شما طایفتون دزدید، طایفتن دزدید، ما میگیم نخه شما طایفتن دزدید. این خودشو باید هر کار میخوای بکنی با خودش بکن. به هر صورت ای پرانتز در پرانتز شد. آقا میدونی چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که هرگاه فرمانی از معصوم صادر شود که آثار اقتضاعات خاص توش باشه، به نظر ما بله اینجا نمیتونیم چی کنیم، نمیتونیم الگو برداری کامل کنیم، کپی برداری کنیم. یه مثال زدم براتون. لذا مثلا امروزه دولت بگرد یه خب حالا هر اسبی 2 دینار از این روایت تمسک کنه و هر یابوی 1 دینار، مثلا دولت جمهوری اسلامی این کارو بکنه، استناد به این روایت بکنه، باید براش تأسف بخورن که چقدر فهمش ناقصه از این روایت. حالا نگر اگر ماشینش بنز بود یا خارجی بود 2 دینار، اگر ماشین ایرانی بود 1 دینار. میگه حالا بعد یکی از آقایون گفت که ما شطور به جاش پیکان میذاریم، اینا رو بریزید دور. اما از همین روایت به نظر من اگر اصل مالیات، یعنی یک حکومتی که ادعای اسلامیت داره بیاد مالیات جعل کنه، بهش بگن چرا این کارو میکنی؟ بگه امیرالمومنین هم در یه مقطعی مالیات وضع کردن، اصل مالیات رو. یا مثلا فرض کنید در گناهانی که حد ندارد، اگر امیرالمومنین تعذیر رو گفتن، مثلا یه جا قضاوت کن اینو ببرید 35 تا ضرب شلاق بزنید، ما این 35 تا رو بگیریم، از این به بعد بگیم هر کی این کار کرد 35 تا ضرب شلاق، این قابل الگوبرداری نیست. ولی اصل این که اگر کسی حرام شرعی انجام بده که همون اقتضاعات رو داره، بگیم حاکم باید تعیین کنه، چون به اصطلاح تعذیرات به اقتضاعات شخص، زمان، مکان ممکنه مقدارش تغییر کنه. میدونید بعضیاش قابل الگو برداریست به طور کامل فیکس، مثل همین نامه مالک اشعث در وصف قضات. این آقا واقعا تعجب از برخی از علما که میگن الگو برداری نیست. اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، بعد امام میشمارن اون صفات رو. اینا کاملا نه این که عقلیه، عقلم عوض نمیشه، یعنی عقل یه زمانی بگه افضل رعیت رو انتخاب کن، یه زمانی بگه غیر افضل. بله ممکنه بگه افضل یه موانعی داره، فاقد مثلا افضل احساساتیه، زود اشکش در میاد، به درد قضاوت نمیخوره، اینجا غیر افضل. این خوب درسته، این خود اصلا میرم نظرشون هست، ولی اگر سایر شرایط باشه که حضرت هم همین نظرشونه، افضل هم باشه، این که اصلش به طور کامل میشه کپی برداری کنی. نتیجه میگیریم که از عوامل حکومتی، فرامین حکومتی، بعضش کاملا قابل الگو برداری است، اونایش که وقتی آدم میخواند حس میکند، حس قاطع که اینا مال یه زمان خاصی نیست، مثل همین خطبه مورد بحثمون. بعضی هاشم در اصلش قابل کپی برداریست، ولو در شکل خاصش نه. حالا آیا جایی هم داریم که اصلا نشه کپی برداری کنی و تمسک کنی و بگیم خدا حافظ؟ به نظر ما، من الان سراغ ندارم، الان سراغ ندارم. من یه زمانی بود آقا یه پرونده‌های قضایی از تعمیر بود یا امام صادق که حضرت قضاوت کرده بودن، که آقایون گفته بودن این اصلا قابل فهم نیست، این حتما موضعیه. بعد من با بعضی از دوستانی که اهل فیزیک بودن، چون مربوط به فیزیک میشد، اصلا متاسفانه آماده نکردم الان براتون، دارم باید آماده کنم رو مقدار دیه، اگر یادم نره هفته آینده پیدا میکنم موردش رو که امام چجوری تقسیم کردن بحث دیه رو که دقیقا با بحث فیزیک میسازه. بعضی وقتا اینطوریه که این قضیتون فی واقعه میگیم ما نمیفهمیم چون تخصص فیزیک نداریم، اگر تخصص فیزیک داشته باشیم متوجه میشیم. من دوست داشتم مانع دوم رو هم بگم. برگرم نگاه کنید، شش هفت خط بیشتر نیست، ولی این شش هفت خط یه صفحه کامل رو نوشته ما باز یه پایان نامه است برای کسی که میخواد کار کنه. لذا با اینکه دوست داشتم این هفته قاطع بودم در واقع اول کار که بحثمون تمام میشه، نه، ما نامه مالک رو تمام میکنیم و من خیلی خوشحالم، یعنی به نتایج خوبی به طور طبیعی رسیدیم. یه استخون لای زخمی برداشته شد، از این به بعد با خیال راحت به فقرات نامه مالک، مخصوصا اون چه که در نهج البلاغه است، گرچه من فرقی نگذاشتم، تمسک میکنیم انشاءالله. البته باید ببینم لیستی که برای خودم درست کردم مسئله بعد چه مسئله‌ای خواهد بود. انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.